بشی، نسل جدید کارمند کارآفرین میخواد، قرن 21 کارمند کارآفرین میخواد. پدر و مادر قرن 21 باید فرزند کارآفرین پرورش بدن برای قرن 21. بنابراین نمیتونیم هیچ کجا بگیم ما این ادبیات و مهارت لازم نداریم. این ادبیات کارآفرینی رو هم باید دوستان یاد بگیرن.
بانو لیلا نظری منش، دانش آموخته دکترای مدیریت خدمات بهداشت و درمان، عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران، مدرس دانشگاه، مدیر پروژه نمونه کشور در مرکز اسناد کتابخانه ملی در بخش آموزش‌های مجازی دانشگاه‌ها در سال 87، عضو انجمن ملی زنان کارآفرین.
من متولد تهران هستم و فرزند دوم خانواده هستم، دختر اول، فرزند دوم. در یه خانواده متوسط و مذهبی متولد شدم، یه خانواده پدرسالار که همه الگو از پدر میگرفتیم و نظم و ترتیب از پدر، به شدت انضباطی که میدونین خب یه مقدار تو بحثای به قولی مرزهای انضباطی مقدار جلوی خلاقیت ها گرفته میشه. اما با توجه به اینکه حالا در خانواده ما تعداد خواهر برادر طوری بود که تعداد برادرها بیشتر بود، همیشه اون رفتار تایید طلبی که من از پدر میگرفتم برام خیلی مهم بود و چون همیشه مقایسه میشدم با پسرها، یه مقدار اون ویژگی های شاید رفتار پسرانه و مردانه شاید در ما بیشتر امتیاز داده میشد. حالا از جمله اینکه خود متکی باشیم، به قولی از پس کار خودمون بر میایم، منظم باشیم، سر وقت باشیم، اینها ویژگی هایی بود که یه جورایی از بچگی در من نهادینه شد. پدرم در کار املاک بودن، خدا رحمتشون کنه، تقریبا زنده باشین 7 سال پیش به رحمت خدا رفتن. مادرم خانه دار، البته هر دو بسیار خلاق. یعنی من همیشه فکر میکردم اگر پدرم اجازه میداد که مادر من کار بکنه، قطعا یکی از کارآفرینای برتر میشد، به خاطر اینکه خیلی علاقه داشت به خلاقیت، خودش کار خیاطی و اینها رو خودش یاد میگرفت، کارهای هنری، و اینو خب به ما منتقل میکردن. ما با کوچکترین چیزی سعی میکردیم یه کار هنری در بیاریم و اینو مثلا تشویق بشیم از طرف مادرمون. پدرم هم که خب خودش چون شغلش آزاد بود، اون ویژگی های شخصیتی کارمندی رو ما نمیدیدیم هیچ وقت تو خونه، بیشتر الگوهای رفتار بیزینس آزاد رو میدیدیم و برامون درس میشد.
دوران نوجوانی خانم نظری منش بیشتر به مطالعه کتاب و انجام کار تیمی و پذیرش مسئولیت‌های کار گروهی گذشت.
در دوران نوجوانی که خب ما تقریبا همزمان بود با بحث انقلاب و بحث جنگ ایران و عراق، خب استرس‌های زمان خودش رو داشت. اما در اون شرایط هم شاید اون چیزی که بیشترین سهم اشغال ذهن منو داشت درس خوندن بود. مدام اهل کتاب بودم و یکی از فعالیت‌هایی هم که حالا اون موقع توی مدارس و دبیرستان اینها داشتم کار روزنامه دیواری، که همیشه اون موقع یادمه که کارهای سه‌بعدی کار میکردم، یعنی کارهای خیلی جدید از خودم سعی میکردم هم اطلاع رسانی کنم هم آموزش بدم، یعنی خودم انگار که لیدر میشدم تو گروه های مدرسه و محور رو دست میگرفتم و ایده میدادم. خودم الان که فکر میکنم بیشتر از سنم همیشه جلوتر از سنم میرفتم رو بحث اینکه بتونم راه حل درست بدم، بتونم حرف درست بزنم تو خانواده. بین دوستا هم خب بله قابل قبول بودم به لحاظ حالا ایده دادن و فکر نو دادن.
اولین تجربه کاری خانم نظری منش در حوزه سلامت بود و گرچه کارمندی بود اما تجربیات خوبی در دلش بود.
با تجربه اینکه هم همزمان درس می‌خوندم، لیسانسم و اینها که تموم شد، اون موقع دوستای خیلی خوبی هم داشتم. یعنی اون دایره دوستان منم دایره افرادی بودن که خیلی خود ساخته بودم و من واقعا افتخار می‌کنم، همیشه میگم از دوست خیلی شانس داشتم. اونها سعی کردن که منو به سمت کار کردن ببرن، حالا تو فضای بیمارستانی که هیته اصلی تخصصیمون داشتیم می‌خوندیم. من مقطع لیسانس تخصصم هم حوزه سلامت بود، یعنی کار توی بیمارستان بود. منتها چون پدر خیلی سختگیر بود دوست نداشت من برم سر کار و خودم چون خیلی درونگرا بودم یه استرابی داشتم. میخوام بگم اینها همه ویژگی هایی که آدم باید حلش بکنه تا بتونه رشد بکنه. بنابراین شروع کردیم حالا به همون کار اداری و اینکه همزمان چون مدام میخوندم شد یه دفعه مقطع فوق لیسانس و طرح نیروی انسانی بعد دکترا، یعنی بین اینها شاید یک سال فقط فاصله بود که حالا خیلی جدایی ننداخت بین من و درسم. باید یه مقدار ادبیات اشتغال رو هم یاد میگرفتم دیگه، نمیتونستم یک دفعه بیام. من باید یه سیستم هایی رو میدیدم، الگو میگرفتم. به عنوان مثال من وقتی دکترامو گرایش مدیریت ارشد دکترام اومدم، برای این بود که سیستم دیده بودم و حس میکردم این سیستم ایراد داره و این سیستم باید یه جور دیگه ای اداره بشه و هی این همزمان میشد با اون نگاه مدیریتی من، اون نگاه برنامه ریزی سازماندهی که داشتم هی از بچگی شاید به ادبیات مختلف ازش الگو میگرفتم. حالا اومده بودم که اصولش رو یاد بگیرم، اصولش رو برم پیاده سازی بکنم. اینا خیلی کمک کرد که من تو کارآفرینی بتونم موفق بشم. یعنی بیگدار با آب نزدن خودش خیلی مهمه، اینکه من بتونم یه الگویی داشته باشم، ایدئالم رو بر اون اساس سوار کنم و بعد بیام جلو. توی کارها خب همیشه به جز اون دو سالی که من طرح گذروندم همیشه هد بودم، همیشه مسئول بودم. بنابراین اون ویژگی مسئولیت پذیری و برنامه ریزی رو داشتم. بعد که آروم آروم اومدیم جلوتر، خب من ناخواسته نقش مشاوره پیدا کرده بودم بدون اینکه پستشو داشته باشم یا رسمی باشه. وقتی حل مسئله میکردم رفتم تو فضای مشاوره، پروژه های مدیریت، پروژه های مشاوره. بعد که یه کاری رو چند بار برای چند سازمان انجام دادم، بعد با پیشنهاد دوستان به اینکه از ما خواستن بریم این کارو براشون برای فلان سازمان انجام بدیم، هستید شما میاید؟ خب من میگفتم بله. بعد میگفتم مثلا خب آخه میگن که شما چرا شرکت ندارین، شما مثلا ما نمیتونیم با شخص قرارداد ببندیم. این شد که ما اصلا یه آن به فکر افتادیم ما خودمون چرا نمیتونیم بریم یه جایی رو به اسم شرکت ثبت کنیم و شروع کنیم.
اولین شرکتی که خانم نظری منش و همکارانشون تأسیس کردن محل آزمون و خطا بود. محل یادگیری و دانش اندوزی در کار برای تأسیس شرکت‌های جدیدتر بالغ‌تر.
ما شاید هممون وقتی که حالا دبیرستان هستیم یه شغلی رو برای آینده انتخاب می‌کنیم و کنکور میدیم و میام دانشگاه، اما وقتی شما میای توی مقطع ارشد دکترا انگار یه جورایی سلیقت داره شکل می‌گیره، اون علاقت داره شفافتر میشه برات. من شاید اون موقع ها اومدم به سمت آموزش بیشتر و این آموزش از اونجایی که هیم به جدیدها و نوآوری ها فکر میکردن شد آموزش نوین، شد ای‌لرنینگ، شد آموزش مجازی. در این شرکتی که حالا ما در حوزه آیتی استارت زدیم، حوزه آیتی خب اون زمان هم خیلی نو بود و به خصوص بحثی که ما تخصصش رو انتخاب کرده بودیم بحث تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی بود. مثلا در سال 82 تا 85 اصلا شناخته شده نبود، نرم افزاراش موجود نبود، پرسونل تخصصی براش نبود و ما هم خودمون به صورت پروژه‌ای این رو یاد گرفته بودیم. حالا من در کنار خودم، چون من آیتی من نبودم، آیتی با من نبودم، در کنار خودم دوستانی بودن که توی تیم ما قرار داشتن، توی اون سهامدارا که خودشون هر کدوم یه قسمت از کار رو گرفته بودن. نکته مهم‌تر دیگه این بود که تیمی که دور هم جمع شدیم که با هم شرکت رو بزنیم که من هد اون شدم، خب این تیم خیلی همگه نبود. شاید یکی از دلایلی که باعث شد شرکتی رو من واگذار بکنم، شرکتی که مثل فرزندم بود، خیلی برای زحمت کشیده بودم بعد از 5 سال که البته هنوز بعد از 7 سال هنوز هم داره کار میکنه و بسیار موفقه، به آشنا هم واگذار کردیم. دلیلش این بود که ما تیمی که دور هم جمع شدیم به عنوان سهامدارها همدیگر رو خیلی دقیق انتخاب نکردیم، تضاد سلیقه داشتیم، یکی ریسک‌پذیر بود، یکی ریسک‌پذیر نبود، یکی روی کرده همان کارمندی رو داشت اما دلش میخواست سرمایه‌اش جایی باشه و اینها باعث شده بود ما یه تیم خیلی همگن نباشیم، علی رغم اینکه 2 سال اول به شدت ما با هم همافزایی داشتیم و اون انرژی و شور رو داشتیم، همه این روحیه رو داشتیم. اما به مرور که رفتیم به سمت مناقصه وام گرفتن و کارهای توسعه‌ای، حالا اینجا اون ویژگی‌های بارز کارآفرینی که باید باشه در همه ما همگن نبود و همین باعث تضاد و چالش‌ها می‌شد. ضمن اینکه خب ما هم سنمون کمتر بود، تجربه نداشتیم، خیلی بحث شرکت داری رو بلد نبودیم، داشتیم همینطوری گام به گام یاد می‌گرفتیم، می‌رفتیم دل مشاور هم نداشتیم، یعنی منتور تحصیلگر مشاور کوچ هیچی نداشتیم، چیزی که الان هست و خیلی خوب میتونه استارتاپ ها رو هدایت کنه، تقویت کنه و در چالش ها بره کنارشون و اونها رو بکشه بیرون. باورتون نمیشه ما پرسنلی داشتیم شاید به 13 نفر هم رسید از گرایش های مختلف علوم انسانی و بعد ما میخواستیم به اینا اون حوزه فرایند تولید محتوا رو یاد بدیم. اینها بچه‌هایی بودن که تو علاقه شون با کامپیوتر یا مثلا آی تی بلد بودن، اما ادبیات تولید محتوای دیجیتال که مدل های مختلف داره، چیدمان داره، محتوای خامو چجوری تبدیل کنیم و بعد برای همه با هم کلاس گذاشتیم، خودمونم تو اون کلاس ها نشستیم، کد نویسی یاد بگیریم، گرافیک یاد بگیریم، دوستان هنری آوردیم. خیلی فرایند پیچیده نو بود در اون سال و مقاومت جامعه هم در برابرش زیاد، به خاطر اینکه همه به آموزش سنتی عادت داشتن. حالا بماند که بعد سبکای تولید محتوا، سبکای قرارداد بستن، حتی اجاره نرم افزار به جای اینکه بریم راه اندازی کنیم، اینها هی داشت مطرح میشد. ببینید ما مثل یه دقیقاً ما مثل یه بچه‌ای که داشتیم رشد میکردیم، هم گروهیای منم رشد میکردن، ادبیات‌های مختلف ایجاد شده بود، یکی دکترا می‌خواست بره، یکی ازدواج کرده بود، یکی می‌خواست از کشور خارج شه. یعنی یه جوری انگار اون هسته اصلی که ما با موفقیت اون همه پروژه گرفته بودیم، همه داشت از هم باز میشد، مسیرامون داشت جدا میشد. حتی خود من یادمه برای شرکتم من یه بار هیئت علمی همدان رو کنار گذاشتم، گفتم نه الان من باید بالای سر شرکتم باشم توی تهران. دوباره سال بعد دوباره یه پوزیشن هیئت علمی، من هی اینو به تعویق انداختم، در حالی که توی پی اچ دی شاید یکی از قایتاش این باشه که آدم دوست داره بره بالاخره هیئت علمی بشه و تدریس کنه، ولی من هی اینو پشت گوش مینداختم. چرا؟ چون شرکتم رو نمیتونستم ول کنه.
اینا همه روی شرکت دوام نیاورد. درسته؟
دوام آورد. من خارج شدم به خاطر اینکه باید هم هیئت علمی می اومدم، هم یه جورایی خیلی سرم شلوغ بود و هم تضاد منافع بود. مثلا من میگفتم ما با دورکاری میتونیم سبک درآمدزایی رو داشته باشیم، پرسنل دورکار بگیریم، لزوم نداره هزینه ها رو بیاریم کنیم، و خب دوستان اعتقادی به این نداشتن. اینها تضادهایی بود که باعث شد که حالا من بیام. البته برای من یه چیزی به نفع من بود، به خاطر اینکه من اومدم به اون قایت اصلی که دلم میخواست بحث هیئت علمی بود رسیدم. دوره هایی رو بعد برای هیئت علمی خودم میرفتم، دوره های روش تحقیق و کارهای خاص که نمیتونستم. میدونین آدم وقتی میره تو اون شرکت باید تمام قدر اونجا باشه، ولی من ذهنم چند جا بود. بعد که اومدم این طرف و شروع کردم، حالا دوباره اون حسه اومد که من میخوام توی ایدهی که دارم اینو ببرم جلو، و من شرکت دومم رو ثبت کردم که حالا باز هم جالبه، اون هم ترکیبی روی مشاوره مدیریت و مشاوره کسب و کار با روی کرده آیتی. در شرکت جدید ما که با حوزه مشاوره توسعه کسب و کار و محوریت آیتی داریم فعالیت میکنیم، تقریبا میتونیم بگیم که الان 6 نفر فعال هستیم و 1 نفر هم فردی رو داریم که به صورت دورکاری یا پروژه‌ای برای ما کار میکنه. خیلی سعی کردیم هزینه ها رو پایین بیاریم، مثل تجربه های قبلیمون خیلی سراغ استخدام و اینها نریم و با احتیاط تر حرکت بکنیم، سعی کردیم با کنترل هزینه ها کمتر نیرو داشته باشیم، تقسیم کار کردیم. حوزه آیتی داریم کار میکنیم، حوزه ترکیبی هم مشاوره هم توسعه کسب و کار، گروه های استارتاپی که به مشکل میخورن ما کنارشون مشاوره میدیم، اپلیکیشن طراحی میکنیم، نرم افزار طراحی میکنیم، بیزینس مدل، بیزینس پلن، اینها کارهایی که ما توی این شرکت جدیدمون داریم روش کار میکنیم. ضمن اینکه خودمون هم دو تا ایده رو داریم استارت میزنیم و نرم افزارش تدوین شده و آماده راه اندازی هست، که باز هر کدوم از اینها راه اندازی بشه انگار که این شرکت داره شعبه هلدینگی پیدا میکنه، دوباره هر کدوم تبدیل میشه ان شاء الله به یه پروژه هد میخواد و به این صورت داریم میریم جلو.
به اعتقاد خانم نظری منش، پایه و اساس موفقیت های ما از افکارمون شکل میگیره.
من دلم میخواد همه به خودشون این جرأت رو بدن، بهش فکر کنن حداقل تو گام اول. اینکه اگه من یه هنری دارم، اگه یه توانمندی دارم و بتونم بقیه رو ازش منتفع کنم، اینو توسعه بدم در حد خودم، چقدر میتونم به گسترش جهان خودم کمک کنم، تو شهر خودم، تو کشور خودم، تو منطقه خودم. و این نیاز به پول نداره، این نیاز به خودشناسی داره، این نیاز به جرأت و شجاعت داره. خیلی ما بانوان توانمندی داریم. من توی کلاس ها به دانشجو وقتی میگم ایده بدین، الان فقط میخوایم ایده بدین، حالا قرار نیست کسی الان بخواد کاری بکنه. ایده هایی مطرح میشه بین خانمایی که توی کلاسن، دانشجوی دختر ما، که اصلا من واقعا میمونم، یعنی اون لحظه میگم ببین این شدنیه، اگر که میخوای بیا این ابزار بیزنس مدل رو یاد گرفتی، اینو پیاده کن، اگه دوست داشتی بیای جلو. من حتی به شما سرمایه گذار هم معرفی میکنم، برای اینکه به شدت سرمایه گذارهای الان دنبال ایده های خوبن. پس دیگه ما اون محدودیت های 10-20 سال پیشو که ما شروع کردیم شما ندارید. بله. پس از این فرصت ها استفاده بکنید و این شدنیه.
بله که شدنی هست، اگر شدنی نبود که شما الان در این نقطه نایستاده بودید عزیزم. درود بر شما و خسته نباشید. به شما که انگیزه و ایده و ارادتون رو کنار هم گذاشتید و نتیجهش این شده که الان دارید با این امید و خوشبینی باز از آینده حرف میزنید که درش هیچ چیزی غیر ممکن نیست، برای نفسی که باید از شما بگیرن عزیزم.
خواهش میکنم. منم همینطور و ممنون از فرصتی که به ما دادین. درد دل کنیم یه مقدار با همکیشای خودمون، با بانوان عزیز کشورمون که بسیار هم توانمند و خلاق.
در ادامه همراهی خوبتون با بخش نخست برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد دعوت میکنم شنونده برنامه کرونا زندگی باشید.
سلام به همه. باید ها و نباید های استفاده از ماسک و مواد ضد عفونی کننده. در صورت تمایل به استفاده از ماسک، ماسک های جراحی معمولی نیز برای افراد عادی مناسب است. زمانی که فرد سرفه یا عدسه های مداوم دارد، به استفاده از ماسک مناسب نیاز دارد. استفاده از ماسک N95 یا P2 فقط برای افرادی که با بیماران مبتلا به کرونا ویروس مواجهه دارند و همچنین کادر درمانی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی توصیه می شود. استفاده از ماسک N95 یا P2 برای افراد عادی توصیه نمی شود. استفاده از ماسک فقط زمانی که همراه با شستشوی مداوم دست ها با آب و صابون مایع یا مواد ضد عفونی کننده با پایه الکلی باشد مؤثر است. درصد الکل مناسب برای ضد عفونی الکل 70% است. زمانی که ماسک خیس شده یا نفس کشیدن در آن سخت شود، نیاز به تعویض ماسک است. مردم عزیز به خصوص در استانهای درگیر کرونا، در صورت تردد در فضاهای عمومی حداقل فاصله 1-2 متر با سایر افراد را رعایت کنند. توصیه سازمان جهانی بهداشت این است که مردم از حضور در فضاهای شلوغ و پرتراکم اجتناب کنند.
جلوه عیسی هستیم که بشکنیم با هم کرونا را، با جامعه پزشکی و مردم ایران از ریشه بیفکنیم با هم کرونا را. ای هموطن به هوش، ای هموطن به هوش، توفان همدلی برپا شده به کوش، بحر عدالت و آبادی وطن با عشق و همدلی هر جا شده به کوش. این خاک پرگوهر شهد کلامتان، تابند عزمتان، پایند نامتان، خدمت رسانی و شوق جهانتان، بحر سلامتی باشد به کامتان. ای هموطن به هوش، ای هموطن به هوش، توفان همدلی برپا شده به کوش، بحر عدالت و آبادی وطن با عشق و همدلی هر جا شده به کوش.
اینجا تهران است، پخش شبکه رادیوی اقتصاد.
السلام علیک یا ابا عبدالله، پیاده روی اربعین حرکت عشق و ایمان است، مقام معظم رهبری. نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی اربعین در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویانمایی و موشن گرافیک. به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
خواهش میکنم نقطه نظراتتون رو درباره برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد پیرامون برنامه‌های شبکه رادیویی حتما به دست ما برسونید. از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 یا شماره تلفن 24 ساعته 2786-2098. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162، سامانه پیام کوتاه روابط عمومی 30162. خواهش میکنم نقطه نظراتتون رو درباره برنامه‌های گوناگون شبکه رادیویی اقتصاد با این عزیزان در میون بگذارید.
صدای ما رو از استان سرسبز گیلان میشنوید.
من یک گزارش از روستای خورخوره از توابع شهرستان مهاباد. سلام
علیکم. قدیم بخش زاغه فاصله حدود 40 کیلومتری شهر خرم‌آباد، جاده خرم‌آباد.
روستای امروز ما روستای مندوهی از روستاهای اطراف شهرستان آبادان هست.
این بخشی که الان تقدیم حضورتون میشه در روستای مرزن کلاته شهرستان گرگان ضبط شده.
قالب من هستم از شهرستان راست و بخش زرخیز پیشین که خود به کشاورزی بلوچستان محسوب میشه.
صدای بنده را از اردبیل از دیار سبلان میشنوید.
رادیو اقتصاد در راستای شناسایی افراد توانمند قصد دارد باشگاه راویان اقتصاد ایران ایجاد کند. برای عضویت در این باشگاه فقط کافیه اخبار اقتصادی شهر یا منطقه زندگی خودتون رو به همراه نام و نام خانوادگی و شماره تماس برای ما به نشانی پایگاه اطلاع رسانی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد نقطه آر و یا می توانید به شماره تلفن 938-533-0622 ارسال کنید. شما میتونید یکی از راویان اقتصاد ایران باشید.
شنوندگان گرامی، اگر به هر دلیل شنیدن برنامه رو از دست دادید یا اینکه مایل هستید برنامه رو در قالب یک فایل برای خودتون ذخیره کنید، پیشنهاد میکنم مراجعه بفرمایید به وبسایت شبکه رادیوی اقتصاد یا اینکه یک راه آسان‌تر آرشیو زمانی رادیو اقتصاد رو در موتور جستجوگر خودتون جستجو کنید. برنامه ها میاد با توجه به تاریخ و زمان پخش برنامه‌ای که مد نظر دارید میتونید برنامه رو بازیابی کنید و بارها و بارها بشنوید. برنامه در قالب فایل در اختیارتون قرار داده میشه.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
رادیو گفتگو فردا در برنامه حیات خلوت به سراغ زندگی بزرگان عرصه علم و ادب و هنر میره و از بخشایی از زندگی اونا میگه که کمتر گفته و شنیده شده.
شما میتونید این برنامه رو ساعت 6:15 دقیقه بشنوید.
حیات خلوت، مروری بر زندگی و خاطرات اساتید، نخبگان و مشاهیر در حیات خلوت رادیو گفتگو. دوشنبه 29 شهریور ماه سری میزنیم به حیات خلوت دکتر امیرعلی حمیدیه، فوق تخصص خون، سرطان و پیوند سلول‌های بنیادی کودکان و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی و رئیس پژوهشکده ژن، سلول و بافت. پیشنهاد میکنم حیات خلوت رو از شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:15 دقیقه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
اگر ورزش صبحگاهی جدی گرفته بشه، خیلی از مشکلاتی که سلامت انسان رو تهدید میکنن قبل از وقوع از بین میرن و هم سطح سلامت عمومی بالا میره و هم خیلی از هزینه های درمان کم میشه.
برنامه صبح تازه رادیو ورزش فردا صبح با این هدف تقدیم شما میشه.
یه روز نو با صبح تازه.
فتن سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه صبح تازه. صبح تازه در روز دوشنبه 29 شهریور ماه به ورزش صبحگاهی میپردازه. شما میتونید این برنامه رو ساعت 6 صبح تا 7 از رادیو ورزش بشنوید. گوینده برنامه ما سرکار خانم فخار هستند و ما سعی میکنیم که فضای مفرح و شاد صبحگاهی رو برای شما برمقام بیاریم. همراه ما باشین از رادیو ورزش.
سه‌شنبه روز جهانی صلح نام گرفته و در جهانی که امروز با درگیری‌ها و نابرابری‌های زیادی مواجهه، اهمیت یه همچین مناسبتی دوچندان شده.
به همین مناسبت برنامه گفتاورد رادیو تهران این موضوع رو دستمایه گفتگوهای خودش قرار داده.
باقری هستم، تهیه کننده برنامه گفتاورد از شبکه رادیویی تهران. برنامه گفتاورد هر هفته روزهای زوج، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 12 از روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شبکه رادیو تهران پخش میشه. این هفته که دوشنبه باشه رو که روز جهانی صلح هم نام گرفته موضوع برنامه قرار دادیم.
قرآن کریم به عنوان سخن بیواسطه خداوند متعال با بندگانش شامل معانی و مفاهیم عمیق و گسترده‌ای که میتونه زندگی بخش باشه.
برنامه در مکتب وحی رادیو قرآن فردا با تفسیر آیات دیگری از سوره مبارکه بقره با شنوندگان این رادیو همراهه.
برنامه در مکتب وحی تفسیر آیت الله مهدوی کنی با موضوع تفسیر سوره مبارکه بقره و گویندگی آقای عادل کریمی روزهای دوشنبه ساعت 15 هر هفته از رادیو قرآن پخش می شود به تهیه کنندگی فاطمه کاشانی وحید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
موسیقی
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است. هشتگ خبر.
ساعت 12 اینجا تهران است. پخش شبکه رادیویی اقتصاد. احیای بزرگ توی مرزی اروند کنار در آینده نزدیک. استاندار خوزستان بر راه اندازی سرگ بزرگ توی مرزی اروند کنار تاکید کرد و گفت در صدد رفع مشکلات لنج داران الوند